قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انسان ها به دنیای هستی پا میگذارند، کودکانی هستند که به تدریج بزرگ میشند، گرایش های مختلفی پیدا میکنند، به اندیشه های مختلف رو میارند، گاه به فرقه ها و مکتب هایی وابسته میشند، از نظر دینی دارای اعتقادات مختلف میشند. سوال این است که این سرنوشت انسان و این سرگذشت معرفتی و دینی اونها به چه عواملی بستگی داره؟ آیا انسانها با داشتن عقل و ابزارهای ادراکی به تنهایی این مسیر رو دنبال میکنند؟ تا چه اندازه تربیت و محیط در اونها مؤثره؟ آیا در درون انسان ظرفیت‌ها و امکاناتی وجود داره که مسیر اونها رو تعیین میکنه؟ دینداری انسان‌ها تا چه اندازه به اندرون اونها و به ویژگی‌های خلقی و فطری اونها بستگی داره؟ سوال این است که قرآن کریم در کنار ابزارهای معرفتی همچون عقل و همچون احساس، آیا منبع دیگری برای رسیدن به حقیقت رو نشان می‌دهد یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن، این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده، دگرگونی در آفرینش الهی نیست، این است آیین استوار، ولی اکثر مردم نمی دانند.
منیبین الیه و اتقوه و اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین.
این باید در حالی باشد که شما به سوی او بازگشت می کنید و از مخالفت فرمان او بپرهیزید، نماز را برپا دارید و از مشرکان نباشید.
فأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها. در قرآن کریم آیات مختلفی از جمله آیه 30 سوره روم هست که ارتباط میان دین و اسلام رو با حقیقت انسان و ویژگی‌های درونی و وجودی انسان مشخص می‌کنه. در این آیه شریفه اساس دینداری، اساس شناخت حقیقت دین با رویکرد به فطرت تعریف شده. فأقم وجهک للدین حنیفا. وقتی وجه در اینجا به کار رفته، یعنی اون بعد حقیقی انسان، اون وجود واقعی انسان، ام می‌فرماید که برای رسیدن به حقیقت باید اون حقیقت وجودی خودت رو به سمت دین، اون هم دین حنیف، رو بیاری. خب در اینجا در باب حنیف بحث‌های فراوانی است اما اجمالا این است که دین حنیف دینی است توحیدی، دینی است راستین و حقیقی و بدور از انحراف. خب این دینی که راستین و استوار و پابرجاست پیوند خورده است با امری به نام فطرت. فطرت به معنای خلقت است. فطرت الله التي فطر الناس عليها. این دین حنیف همون خلقتی است که خداوند متعال همه انسان‌ها رو بر اساس همون نوع خلقت آفریده. اون پیکره وجودی انسان رو از آغاز بر اون اساس بنا نهاده، به تعبیری که در بعضی از آیات هست صبغت الله و من احسن من الله صبغه است. رنگامیزی خداست، شکل دهی به وجود خداونده، شکل دهی خداوند به وجود انسانه. پس بنابراین دین با امری به انسان، امری مربوط به حقیقت انسان پیوند خورده. در ادامه گفته شده که این حقیقتی که در درون انسان نهاده شده قابل تبدیل و تغییر نیست، امری است استوار پابرجا، لا تبدیل لخلق الله. دوباره قرآن کریم بعد از این که دین رو با فطرت و خلقت و درونمایه وجودی انسان تعریف میکنه، میفهمد ذالک دین القیم، این همون دین پابرجا و ریشه‌داری است که مطلوب انسان و مورد خواست خداوند متعال هست. و در پایان پس از اینکه حقیقت دین با حقیقت انسان گره خورد و این حقیقت انسان رو خداوند متعال امری درونی و وجودی در انسان تعریف میکنه، میفهمد ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند که دین حقیقی، دین پابرجا همین دینی است که با فطرت انسان گره خورده. در آیه بعد که ادامه این آیه است و به صورت حال و نتیجه این نحوه گرایش به دین رو توضیح میده، میفرماد منیبین الی و تقوه و عقیم الصلات. اقامه وجه به سمت دین فطری لازمش این است که به سوی او بازگردید. انابه به سوی او یکی از نتایج اقامه دین فطری است. یکی دیگر از نتایجش تقوا ورزی است. کسی که بر اساس دین فطری دین ورزی میکنه، تقوای الهی، توجه به ضوابط و اصول اخلاقی و دینی از محورهای اساسی دینداری فطری است. و در پایان نیایش و پرستش و اطاعت خداوند و انجام وظایف شرعی است که اقیم الصلات. در پایان این فراز از قرآن کریم امر می‌کند خداوند متعال که ولا تکونوا من المشرکین، از مشرکین نباشید. خود این فراز نشان می‌دهد که سخن اصلی دینداری اساسی فطری بر بنیاد توحید و شرک. خلاصه آن که این آیه شریفه به ما می آموزد که اون اساس دین، اون بنیاد دین ورزی انسان و دریافت انسان نسبت به این حقایق بلندی که در جهان وجود داره، یک ریشه و پایه ای در وجود انسان دارد و توحید فطری، الهیات حقیقی و پابرجا اونیست که بر اساس همین جویندگی نسبت به فطرت و پیروی از اون فطرت الهی شکل میگیره. در این آیه شریفه نکات مهم و دقیقی نهفته. فهم این آیه منوط به درک این نکاته. از یک طرف واژه دین در این آیه شریفه به کار رفته. منظور از دین چیست؟ در بحث‌های آینده خواهیم دید که دین یا اسلام در قرآن کریم در یک معنای جامع به کار میره. ابعاد مختلف حیات انسان و خوشبختی انسان رو در بر میگیره. اما در این آیه شریفه که دین به همین معنای گسترده آمده، تأکید بر اصول دین است. از این رو تعبیر اقامه وجه به سمت دین آمده. برای دریافت اصول دین، ارکان دین، باید به این فطرت الهی و خدا ساخته مراجعه کرد. بلافاصله پس از دین واژه حنیف آمده. واژه حنیف در قرآن بارها استعمال شده و همیشه به معنای امری توحیدی و ناظر به توحید به کار رفته. در برخی از آیات به صراحت حنیفیت تعریف شده. در آیه 31 سوره حج می‌فرماید حنفاء لله غیر مشرکین به. حنیفیت به معنای عدم شرک و پیرایه‌های غیر خدایی است. در این آیه و آیات دیگر کاملا روشن است که نقطه تمرکز دین فطری بر امر توحید گذاشته شده، چنان که در پایان این دعایه تعبیر لا تکونو من المشرکین آمده یا تعبیر منیبین الیه اشاره شده. در برخی از آیات دیگر کاملا نشان می دهد که این دین قیم که مورد بحث این آیه است مربوط به مسئله توحید هست. در سوره یوسف آیه 40 می فهمد ان الحکم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. دقیقاً تعبیر این دین پابرجا تطبیق شده است با لا تعبدوا الا اياه که مسئله توحید است. پس این آیه فطرت از اساس و در بنیاد به مقوله توحید می‌پردازه و البته مقولاتی که خواهیم گفت در امتداد توحید مطرحه. فراز دیگری از این آیات و نکته جالب ارتباط و رفت و برگشتی است که بین دین و فطرت و خلقت وجود داره. ابتدا می فرماد فأقم وجهک للدین حنیفا، بعد می فرماد فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله که مسئله تکوین و خلقت انسانه. دوباره قرآن کریم می فرماد ذالک الدین القیم. بین دین و فطرت خدا ساخته درون انسان یک پیوند عمیق و استوار وجود دارد. همین نکته چیزی است که بسیاری از مفسران رو دچار مشکل کرده و گاه تعابیری در تفسیر این آیه گفتند که با ظاهر در تنافی است. بنابر ظاهر آیه و اون چیزی که اهل بیت در تفسیر آیه گفتند این ارتباط کاملا مشهوده. خداوند متعال چنان که در بحث‌های معرفت الله و توحید خواهیم گفت در درون انسان، در نهاد وجودی انسان امر توحید رو، پرستش او رو، گرایش به او رو و شناخت به او رو قرار داده. نکته دیگر همین قیم بودن دین است. اگر انسان به دنبال این است که دینی و دینداری پابرجا و ریشه دار داشته باشه، بر اثر حوادث و طوفان‌ها تغییر نکنه و بتواند در خط مستقیم حرکت کنه، راهش
همین است که به یک توحید فطری برخواسته از درون انسان توجه کنه. به قرآن کریم می‌فرماد البته این چیزی است که اکثر انسان‌ها بهش توجه ندارند، نمی‌دانند که این دین توحیدی اساس است، نمی‌دانند که این توحید رو باید از درون خودشون و از نهاد وجودی خودشون جستجو کنند. آخرین بحثی که در آیه شریف آمده توجه دادن به سه امر اساسی است: فأقم وجهک للدین حنیفا، روی خودت رو، وجود خودت رو به سمت دین حنیف بیار. بعد می‌فرماد سه نکته که این سه نکته از دیدگاه ما سه محور دین فطری است. این سه اصل رو در امتداد دین فطری باید رعایت کرد، یا به تعبیر دیگری دین فطری چنین لازمه طبیعی داره. کسی که به فطرت خداجویی و خدا آشنایی خودش مراجعه میکنه، اولین نکتهش این است که همواره در همه جا و برای همه چیز او را محور قرار میده. همیشه بازگشت خودش رو، مرجع خودش رو خداوند متعال قرار میده. اگر در جایی از مسیر توحید فطری خارج میشه، بلافاصله متذکر میشه و دوباره به اون نقطه اصلی و فطری خودش برمیگرده. محور دوم تقوا ورزی است. تقوا یک مقوله بیرونی نیست، مربوط به یک حقیقتی زائد بر وجود انسان که کلفتی برای انسان باشد نیست. انسان‌ها دوستدار عدالتند، دوستدار صداقتند. ایثار و انفاق و نودوستی را قبول دارند. اینها اموری هستند که در فطرت انسان هست. انسانی که بر اساس فطرت دینداری میکنه، نکته مهمش این است که تقوا ورزی، توجه به اصول اساسی اخلاقی و فطری رو مد نظر قرار میده. و محور سوم شریعت مداری، توجه به آداب بندگی است. اقامه صلات در اینجا مثال اعلای پرستش خداونده و انجام وظیفه است. از اینجا استفاده میشه که دین فطری و پیروی از دینداری فطری در هر سه بعد معرفت‌های بنیادین از جمله توحید، ارزش‌های اخلاقی که محور عدالت و تقواست و در حوزه شریعت نفوذ و حضور داره. پس در پاسخ به این سوال که آیا انسان در این دنیا دست خالی و به صورت لوح نانوشته میاد و همه چیز در این دنیا اکتسابی است و دین رو باید از آغاز تلاش کنه به دست بیاره، پاسخ قرآن این است که اینطور نیست. انسان‌ها داشته‌ها و سرمایه‌های بزرگی رو با خودشون در دنیا میارن. گوهر تابناک فطرت، اون حقیقت وجودی درون انسان، بزرگترین سرمایه دینداری انسان است. اونیست که دین پابرجا و ریشه‌دار رو به انسان میده. مشکل این است که انسان از این فطرت دور میشه. در حدیثی که مشترک است بین عامه و خاصه، از پیامبر اکرم روایت شده که کل مولودن یولد علی الفطره فان ابواه یحودان و ینصران. همه انسان‌ها بر فطرت، فطرت الهی به دنیا میان، فطرتی خدا ساخته. رنگامیزی الهی در همه انسان‌ها در حین تولد وجود داره. این انسان‌ها هستند یا محیط یا تربیت که انسان رو از اون مسیر پاک و ساده فطری خودش دور میکنه. آخرین نکته ای رو که باید بهش پرداخت این است که بین آیه شریفه که در گذشته خوندیم که قرآن کریم میفرماد ما در این دنیا ابزارهای شناخت رو میدیم، الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده، شما وقتی به دنیا آمدید هیچ چیزی نمیدانستید و ما بودیم که سمع و بصر و فؤاد به شما دادیم، چگونه با آیه فطرت که اساس دینداری رو و خداشناسی رو فطرت قرار میده قابل جمعه؟ اجمال این بحث رو امروز اشاره میکنیم، در مباحث آینده به تفصیل روشن خواهد شد که دین بر اساس دو عنصر فطرت و عقل و شناختهای اکتسابی است. هر دوی اینها در دینداری مؤثره، اما هر کدام در جهتی و هر کدام به نوعی. اون چه مهم است این است که در فطرت از نوع اطلاعات و دانش‌هایی که ما از طریق عقل و احساس به دست میاریم چیزی وجود نداره. خواهیم گفت که معرفت‌های فطری، معرفت‌هایی که خدا ساخته است و درون انسان قرار داده شده، جنسش و نوعش از سنخ علم نیست. شناخت هست، آگاهی هست، اما نه از نوع آگاهی هایی که قرآن اونها رو علم می داند و اکتساب اونها رو از طریق احساس و عقل به شمار میاره. پس بین دو عنصر در قرآن کریم جمع شده، مجموعه آگاهی های علمی و شناخت هایی که از طریق احساس و عقل به دست میاد که اینها اکتسابی اند و انسان با تلاش در این دنیا به دست میاره، و بین نوعی از آگاهی ها، گرایش ها و ساختارهای وجودی که در ما نهاده شده، اکتساب ما نیست و اینها همون رنگ خدایی است. والحمدلله رب العالمین. Thank you.